الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم ارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام عصر علیه السلام و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرایض ما در باب فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشورا بود. عرض کردیم که یک سلسله اعتقادات پشتوانه فرهنگ انتظار تشیع هست که از اون اعتقادات گفتگو شد. نتیجه این اعتقادات اعتقاد به تحقق یک جامعه موعود در مرحله پایانی تاریخ به وسیله وجود مقدس امام عصر و حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست که شخصیت ایشون خاتم اوصیا و وارث همه انبیا و اوصیا هست. یعنی شیعه معتقد است بر اساس اون مقدماتی که اشاره شد به این که در مراحل پایانی تاریخ به دست ولیی از اولیاء خدا که معصوم و از نسل نبی اکرم و وجود مقدس سید الشهدا و ائمه هدات معصومین هست جامعه موعود انبیا محقق می شود. جامعه‌ای که اشاره شد در اون جامعه همه چیز بر محور ولایت ولی خدا و آهنگ عبادت و بندگی داره. تحقق عبادت، تحقق امنیت، عدالت، رفاه، همه اینها بر محور اون ولایت واقع میشه و مفهوم عدالت، امنیت و رفاهی هم که در عصر ظهور واقع میشه با اون مفهومی که در ذهنیت عمومی بشر در فرهنگ مدرن هست کاملا متفاوت هست. یعنی عدالت به گونه دیگری تعریف میشه، امنیت، رفاه و امثال اینها به گونه دیگری تعریف میشن و یک سلسله آرمان‌های دیگری که مفصل در آثار و روایات معصومین علیهم السلام از اونها بحث شده، بحث گسترش معنویت، گسترش حیات، نورانی شدن زندگی بشر، بحث گسترش عدالت و گسترش علم و رشد معنوی انسان‌ها و یک سلسله آثار دیگری که در روایات ما آمده در دوره ظهور همه اینها به وسیله وجود مقدس ولی الله العظم تحقق پیدا میکنه. خب حالا این اعتقاد چه رسالتی رو دوش انسان میگذاره؟ عرض کردیم بر اساس این اعتقاد محور تحقق این جامعه که با یک سیر تدریجی تاریخی اتفاق میفته انبیا و اولیاء معصوم هستند ولی بعد از انبیا و اولیا بار تحقق این جامعه به دوش شیعیان هست که باید با تمام توان قدم به قدم خودشون را آماده کنن و جامعه بشری رو برای رسیدن به این دور آماده کنن. بنابراین این طور نیست که هیچ نقشی و رسالتی برای ما مشخص نشده باشه. اولین نقش این است که خودمون رو به جبهه ولی خدا برسونیم و خودمون سرباز اون جبهه باشیم. دوم این است که به صورت جمعی تلاش بکنیم اون کاری که باید به صورت اجتماعی انجام بگیره انجام بدیم و بسترها رو برای تحقق ظهور آماده بکنیم. یه مقدار من راجع به این دومی بحث میکنم. در باب اولی اشاره شد که انسان منتظر باید دلداده اهداف ولی خدا باشه، باید امید به تحقق اونها داشته باشه، باید اقدام کنه و خودش رو وقف بکنه، باید حلیم باشه و فرصت و زمان لازم رو برای وقوع این حادثه تحمل بکنه، باید صبور باشه و بلاهایی که بستر رشد جامعه جهانی و رشد بشر برای پذیرش اون جامعه موعود هست، برای پذیرش ولایت ولی الله هست، باید تحمل بکنه. اینها یک سلسله خصوصیاتی بود که در فرد منتظر باید محقق بشه و در باب اینها در طول تاریخ زیاد سخن گفته شده، یعنی گفتگوهای فراوانی وجود داشته در باب این خصوصیاتی که یک انسان منتظر باید داشته باشه و در واقع خصوصیاتی است که فرد باید در خودش محقق بکنه. اما آیا به همین حد باید اکتفا کرد یا انتظار یک رسالت اجتماعی هم رو دورش دوش شیعه میگذاره که باید یک فعالیت‌هایی رو به صورت جمعی انجام بدن نه به صورت فردی، باید سعی کنن نیروهای خودشون رو با همدیگه ترکیب کنن و با این ترکیب نیروها برنامه ریزی جمعی بکنن به سمت عصر ظهور؟ این نوع دوم رسالته. اگر از این زاویه نگاه بکنیم یک مقدار نگاه ما به مفهوم انتظار و رسالت‌های انتظار تغییر میکنه. من گمان میکنم هنوز هم فرهنگ ما، فرهنگ انتظار، حتی در مقیاس فرهنگ خواستمون هم تا این سطح رشد نکرده. شما اگر مراجعه بفرمایید ادبیاتی که ما درباره انتظار در باب او بحث میکنیم از ادبیات حتی فقهیمون تا ادبیات عرفانی و ادبیات احساسی، حتی اشعاری که در باب انتظار و منتظر گفته میشه، بیشتر همه ناظر به همون جنبه فردی انتظار هستن. این که مفاهیمی که ما تبیین میکنیم مفاهیمی باشن، مفاهیم اجتماعی و به تعبیر دیگه جامعه شناسی انتظار رو ازش بحث بکنیم که خصوصیت جامعه شیعه، وحدت اجتماعیشون در مراحل مختلف تاریخ باید چگونه باشه و تو این مرحله وحدت اجتماعی شیعه چه وظیفه‌ای به دوشش هست، این کمتر موضوع بحث بوده و بیشتر جنبه‌های فردی اون موضوع بحث بوده. حالا برای اینکه یه مقدار این بحث باز بشه من برمیگردم یه بحثی رو اشاره میکنم. میبینید که در عصر ظهور اون چیزی که تحقق پیدا میکنه این نیست که آحاد افراد آدم‌های خوبی هستن، بلکه وحدت اجتماعیشون، روابط اجتماعیشون، تعلقات روحیشون به هم دیگه و همفکریشون و همدلیشون و همکاریشون مجموعاً آهنگ عبادت خدا پیدا میکنه. دو تا نگاه رو مقایسه کنید. یک نگاه اینه که انسانها یک جنبه روحی و معنوی و باطنی دارن، این جنبه معنوی جنبه ماندگار و باقی است. این بعد معنوی انسان‌ها که بعد فردی اونها است، این بعد وجودی اونها باید خدا رو عبادت کنه، غرق در بندگی خدا بشه و بالاخره روح ما باید مشغول به عبادت باشه. خب برای اینکه این روح بتونه در این دنیا زنده باشه و تلاش بکنه و عبادت بکنه خدای متعال رو، خدای متعال یه جنبه مادی هم به ما داده، جسم به ما داده، ما رو در این عالم دنیا آفریده، به خاطر جسممون یه نیازهایی هم پیدا کردیم، نیاز به خوردن و آشامیدن و مسکن و زندگی اجتماعی پیدا کردیم. در واقع زندگی اجتماعی یه جنبه طبعی داره، اصل همون جنبه فردی و معنوی و باطنی انسان هاست که انسان ها در فردیت خودشون باید تلاش کنن از دنیا جدا بشن، فاصله بگیرن، به قرب خدای متعال برسن، به لقاء خدای متعال برسن، به معنویت برسن، به زهد و فراغت از دنیا برسن و تدریجا به سمت مقام توحید حرکت بکنن. این یک نگاه. بنابراین دو جنبه انسان داره، یک جنبه معنوی که جنبه ماندگار و باقی انسانه و این جنبه است که باید به عبادت خدا بپردازه، تهذیب بشه، رشد بکنه، مقام توحید درش محقق بشه، و یک جنبه دنیایی و جنبه مادی داره، بعد مادی داره. انسان تو دنیای طبیعت زندگی میکنه، نیازهای مادی داره. این جنبه مادی انسان هست که مبدع پیدایش زندگی اجتماعیه. یعنی چرا دور هم جمع شدیم زندگی اجتماعی میکنیم؟ برای اینکه نیازهای مادیمونو بتونیم تأمین کنیم. بشر نیاز به امنیت مادی داره در مقابل حوادث طبیعی، زلزله، طوفان، سیل و غیره، در مقابل دشمن مشترک. بشر احتیاج به مسکن داره، احتیاج به غذا داره. این احتیاجها و نیازها بوده که بشر رو دور هم جمع کرده و یک زندگی اجتماعی تشکیل دادن. پس جامعه عبارت از جمع اراده هاست برای تأمین نیازمندی های مادی انسان، بعد مادی انسان. و این بعد مادی انسان بعد ماندگار و باقی انسان نیست. اون بعد انسان که باقی میمونه اون بعد ملکوتی و معنوی و باطنی انسانه و اون بعدی که باید مستغرق در خدای متعال بشه. این جنبه اجتماعی یه جنبه طبعی است. به تبع روح با آدم بدن هم دادن، تو عالم دنیا هم زندگی میکنه که روح رشد بکنه. و جنبه اجتماعی انسانها، حیات اجتماعیشون، این که با همدیگه یه جامعه درست میکنن، این برای این است که نیازهای مادیشون رو تأمین بکنن. خب اگر با این نگاه شما برخورد بکنید، طبیعی است عبادت مربوط به اون جنبه فردی انسان میشه. بعد اجتماعی انسان ربطی به عبادت و پرستش و بندگی خدای متعال نداره. لذا انبیا هم کاری با این جهت ندارن. انبیا فقط اومدن روحها رو پرورش بدن، این ارواح رشد بکنن، موحد بشن، فارغ بشن، زاهد بشن. این جنبه مادی انسان جنبه طبعی است. انبیا کاری با این جنبه نداشتن. واگذار شده به بشر که خودش این جنبه رو اداره بکنه. گاهی یه دستوراتی هم داده شده، ولی این دستورات دستورات طبعی دینه. خب این یک نگاهه. یک نگاه دیگه اینه که اینجوری نیست. انسانها مهمترین بعد عبادتشون عبادت اجتماعیشونه. یعنی عظیمترین عبادتشون اونجاییست که اراده ها با هم ارتباط برقرار میکنن و یک اراده بزرگ درست میشه. این که ارتباط اراده ها بر محور بندگی خدای متعال باشه، همدلی ها در جهت عبادت باشه، همفکری ها در جهت عبادت باشه، همکاری ها در جهت عبادت باشه، این که آهنگ عبادت بر زندگی اجتماعی انسان حاکم بشه، این اصله. اون کسانی که نگاه اول رو دارن میگن آقا دین آمده بعد فردی انسان رو هدایت بکنه. انبیا برای هدایت روح انسان آمدن. جنبه مادی انسان که جنبه اجتماعیشه که حکومت ها و قدرت ها او رو اداره میکنن، او ربطی به عبادت نداره، او ربطی به بندگی خدای متعال نداره. خود بشر باید دور هم بشینن اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن، هر جوری رأیشون هست زندگی بکنن. اونجا حوزه عبادت و بندگی نیست. اون جنبه جنبه فانی انسانه، جنبه باقی انسان نیست. لذا هیچ رسالت اجتماعی تعریف نمیکنن. خب این نگاه کاملا متفاوت با نگاه دومه. نگاه دوم معتقده که همه ابعاد زندگی انسان باید بعد معنوی و خدایی و آهنگ پرستش خدای متعال رو پیدا بکنه، و بلکه بزرگترین عبادت ها همون عبادت هایی است که انسان ها مکمل هم دیگه میشن و با تعاون اجتماعی اون عبادت رو انجام میدن. بنابراین اینجور نیست که موضوع جامعه موضوع تأمین نیازهای مادی باشه. اینجور نیست که جامعه یعنی جمع اراده ها برای تأمین نیازهای مادی. بعد بگید این که جنبه ماندگار انسان نیست که، دین چه کار با این جنبه داره؟ بلکه اراده ها دور هم که جمع میشن با هم وحدت پیدا میکنن. دو جور میتونن وحدت پیدا کنن. گاهی دور هم جمع شدنشون، حول یک محور شکل گرفتنشون به انگیزه پرستش خدای متعال هست، میخوان تو این ارتباط اجتماعی خدا رو عبادت بکنن. میخوان عبادت اجتماعی بکنن، به زبان همدیگه عبادت بکنن خدا رو، در عبادت همدیگه شریک بشن، میخوان پرستش اجتماعی بکنن. نگاه ثواب و صحیح همینه که جامعه محصول نیازهای مادی انسان نیست. بله ممکنه یک جامعه ایم بر محور نیازهای مادی شکل بگیره و برای تأمین نیازهای مادی باشه، همه مناسبات اجتماعی، همه ساختارهای اجتماعی، همه سازوکارهای اجتماعی در جهت توسعه نیاز و ارضای نیاز مادی باشه.
tebyan.net گنجینه صوتی